أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. يا رب بك عرفتك وأنت دللتني عليك، ولولا أنت لم أدر ما أنت. عرض شد که در این قسمت از دعا امام سجاد علیه السلام راهکارهای دقیقی از جنبه های تربیتی و معرفتی به ما ارائه می فرمایند. اون دیدگاه عمیق و لطیف توحیدی را در انتساب آثار موجودات و انسان هم به خودش هم به حق تعالی مراعات فرموده است که این جهت عمدتاً جنبه تربیتی خاصی به انسان دارد، که در هر حالی انسان خودش را از خدای متعال جدا نبینه. دور شدن انسان از حق تعالی چه در جهات بودن در راه خیر و صلاحش و چه در بودن در مسیر شر متصور است و همواره خواستند در همه حالات اون بینش واقعی راهکار صحیح را به ما القا کنند. در مسیر صلاح که بودیم خود را از کمک حق تعالی مستغنی ندانیم، و اگر خدای نکرده از مسیر صلاح خارج شدیم از قدرت الهی و رحمت او مایوس نباشیم. ازا واقع شدن در حیله پروردگار و مبتلا شدن به تعذیب به عقوبت که انسان در عقوبت الهی قرار بگیره، همین است که خود را به طور کلی از خدای متعال جدا ببینه. جدا دیدن خود از حق تعالی در حقیقت درک تهی بودن منفی انسان است. تهی بودن دو گونه برای انسان قابل درک است: یک، درکی که مثبت و خواستند این درک در ما تحقق پیدا بکنه، که در حقیقت این درک ما را به غنی مطلق باید وصل بکنه. لذا قرآن کریم دقیق بیان می فرماید: یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحمید. یک قسمت رو بیان نمی کنه، فقیر رو بیان نمی کنه، فقیر الى الله رو بیان می کنه، اللهی که غنی حمید است. اینها نکات خیلی خاصی داره که انسان در بینابین باشد در توجهاتش، هم خود را تهی و موجودات را تهی ببینه و همین که غنی ببینه. تهی فی حد ذاته، غنی از جهت اون حقیقتی که خود و موجودات به آن وابسته هستند و همواره از آن حقیقت فیض هستی میگیریم. بنابراین یک قسمت دیگر منفی این است که شخص خود رو تهی ببینه و به هیچ جا بند نبینه. این قسم عمدتاً برای انسان‌های کافر و اون کسانی که در مسیر غیر ایمان هستند تجلی می‌کنه و ظهور می‌کنه و چنین توجه و ظهوری مایه عذاب اونها می‌شود. لذا همواره هشدار می‌دهد قرآن کریم که ما شما را در مشکلات قرار می‌دهیم تا اینکه به سوی ما تضرع کنید، از التجاء به این موجوداتی که می‌پندارید مستقل هستند دوری کنید. این التجاء همواره باید باشه و از انسان شکایت میکنه، گلایه داره. شما وقتی که در یک مشکل که هستید ما را میخوانید، وقتی از اون مشکل میایید بیرون، کن لم ید اونا الا زر مسه، این زبان گلایه خیلی عجیبی از ناحیه خدای متعال که مثل این که اصلا هیچ مشکلی پیدا نکردید که ما را خوانده بودید. لذا خواستن انسان در هر حالی خدای متعال رو بخواد، هم در حال رخا هم در حال شدت. نبی اکرم صلوات الله علیه و آله به ابوذر می فرماد که ای ابوذر تعرف الیه فی الرخاء یعرف که فی الشدائد، ظاهرا مضمون خودت رو بشناسون به خدا در حال رخا، یعنی اینکه قدر نعمت و شکرگزاری از نعمت بکن وقتی که در حال نعمت هستی و اظهار نعمت برای صاحب نعمت بکن که کنه یک نوع شناسوندن خود است به حق تعالی، تا اینکه او در حال شدت تو را بشناسد. شناختن حق، شناختن جدید که نیست، معنا نداره برای خدای متعال شناختن جدید، بلکه معناش این است که در اون حالت شدت به تو توجه ویژه بکنه. اگر انسان در حال رخا توجه وقت حالا داشته باشه، در حال شدت هم خدای متعال به او توجه دارد که توجهش قطع نشه. توجه حق تعالی به عبد در حقیقت بر میگرده به توجه عبد به حق، چون انسان درگیر عالم اسباب و مسبباته. در این درگیری ها غفلت او را فرا میگیره. لذا این دستورات شرع مقدس برای این است که انسان غفلت نداشته باشه. بعضی از دستورات هست که در هر حالی از انسان جدا نیست. نماز در هیچ حالی از انسان جدا نیست. نماز انسان مریض به گونه ایه. نماز انسان غریق همان الله اکبرشه. نمازه. بنابر قول صحیحی در اصول همانه. تا اون وظیفشه. خاصاً تو اون حال هم اگر نمیتونه دهن باز کنه همان توجهش نمازش. در حال روزه اگر انسان نمیتواند روزه بگیره به بدلش خلاصه میفته این وجوب، که اون بدل هم به گونه ای راهنمای روزه است. و همینطور نوعا این وظایف واجبه عمومی یک گستره ای داره. این گستره به خاطر این است که در هیچ حالی انسان از حق تعالی قطع رابطه نکنه. لذا بعد از این قسمت امام سجاد علیه السلام خدای متعال را به ربوبیت می‌خواند. این خواندن حضرت به ربوبیت و تکرار آن در حقیقت درخواست این است که خدایا تو رب منی، من همواره از تو درخواست دارم که منو تحت ربوبیت خودت قرار بدی و ربوبیت خاصت را شامل حال من بکنی. اگر انسان قطع توجه از حق تعالی بکنه، گرچه تکوینن در تحت ربوبیت حق تعالی است، هیچ موجودی تا فیض هستی دارد آنی از تحت ربوبیت الهی خارج نیست. یسأله من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن. لیکن به گونه ای بعضی از موجودات از تحت ربوبیت حق تعالی خارج میشن و اون انسانه و جنه که شعوری براش هست. این شعور به گونه ای رهزن اون میشه، شعور خاص، گرچه این شعور بال صعود اوست به سوی شعور مطلق و علم مطلق. لکن باید توجه داشته باشه که این شعور برای او رهزن نشه. اگر این شعور او را به خودش متوجه بکنه و همواره توجه استقلالگونه به شؤون وجودی خودش و موجودات داشته باشه، اینجا جدا شده از ربوبیت حق تعالی. اینجاست که ناله انبیا و اولیا علیهم السلام بلند است که خدایا نکنه من به خودم واگذارده بشم. واگذاری هر وجودی و مرتبه وجودی به نوبه خودشه. واگذاری انبیا و اولیا رو به خودشون ما نمیتونیم درک کنیم، اما نمونه هاش رو قرآن کریم برای ما بیان کرده که ما توجه داشته باشیم که خدای متعال در غنای محض است. غنی مطلق با هیچ موجودی رو در روسی نداره و با اون کسانی که مقربترن راحتتر خدا حرف میزنه. و اونها رو به رخ ماها میکشه. اینو توجه داشته باشین، نه اینکه کس شأن باشه برای این مقربین، نه اینکه این مقربین اینطوری هستند، نه اینا دیگه خیلی خودمونی شدن. به تعبیری، این تعبیرات رو خوب دقت داشته باشید، خیلی ساده است اما راه گشای خیلی از مسائل عقلی است. به تعبیری اینها را سپر بلای دیگران میکنه. لذا به گل سرسبد انبیاش میخواد نسبت به او، لو تقبل علینا بعض الاقابیل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین فما احد منکم عنه بحاجزی. اگر این پیامبر ما یک چیز به ما ببنده که ما نگفته باشیم، ما با دست راست او رو میگیریم که نشانه قدرت دست راست و رگ گردنش هم میزنیم، هیچ کس هم نمیتونه جلوی ما رو بگیره. این برنگر اون غنای مطلق حق است که میخواد به ما نشون بده این وجود که به این درجه رسیده به خاطر عزت ماست که ما او رو عزیزش کردیم و او هم خودش میدونه. لذا از او تجلیل میکنه، انک لعلی خلق عظیم. اون خلق عظیم خیلی معنا داره، ما معنای ظاهری میکنیم. خیلی سالها بعد در بارش بحث بشه تو همین آیه، یعنی چی؟ یکی از جنبه های خلق عظیم نبی اکرم صلوات الله علیه و آله همینه که هیچی در برابر حق برای خودش قائل نیست و لذا نیمه های شب در بستر عبادت بلند میشه، به خودش میپیچه، گریه میکنه، زاری میکنه، رب لا تنزع منی سال هما انعمت علی، خدایا اون چیزهایی که به من عنایت کردی از من نگیری، الا تکلنی الا نفسی طرفت عین. اینها تعبیرات خیلی بلندی است از این اولیا که هر مقدار درک انسان نسبت به فقر مثبتش بیشتر باشه این تعبیراتش بیشتره. ما باید در مسیر این درک باشیم تا یه مقداری بفهمیم این معانی را. لذا امام صادق علیه السلام در توضیح لا تکنی الی نفسی اضافه میکنند لا اقل ولا اکثر، خدایا کمتر از یک چشم به هم زدن و بیشتر از آن مرا به خودم وا مگذار. خب واگذاری اینها به این است که این توجهات براشون حاصل میشه، این یا رب ها که اینها تکرار میکنند این زبان عاشقانه است، زبان خاصی، زبان تقاضاست. نه اینکه ما مثل ما همطوری لغلقه زبان بخوانیم. لذا در ادامهش حضرت یک جمله بسیار پرمغز بیان میکنند که باید عمری روش کار کرد تا انسان به چنین درکه هایی برسه. بکه عرفتوش، خدایا تو را من به تو می شناسم. بحث در اینجا زیاده، ما هم چیزی بضاعتی نداریم برای بیان این معارف. اون مقدار که خودشون در بیانات دیگر فرمودند یه توضیح اجمالی در این رابطه عرض می‌کنیم. معرفت حق تعالی در تقسیم بندی اولیه دو گونه است. یک، معرفت از طریق مفاهیم، استدلال، به کار بستن قوای فکری و عقلی. این معرفت، معرفت اولیه است که همه انسان‌ها موظف به این معرفت هستند، چون ابزارش را خدای متعال برای آنها قرار داده. هم کشش‌های درونی و هم ابزار تحلیل نسبت به برخورد با جهان خارج و واقعیات عینی. وقتی که انسان به واقعیات عینی برخورد میکنه، یک درکهایی براش میاد، غیر از درکهای حسی و درکهای خیالی، یک درکهایی که به نوعی با استدلال همراهه، که از بچگی ظهور میکنه، نحوه استدلال و سوال از علت، تا اینکه انسان این سوالاتش بیشتر و عمیق‌تر و کلی‌تر میشه، از علل کلی پدیده ها، گاهی از علل جزئی سوال میکنه و استدلال هم میکنه، تا برسه به سوال و تفحص از علل کلی موجودات، که کل موجودات علتشون چیست. این سوالات بیانگر این است که انسان راه به درک اجمالی علل حقیقیه موجودات داره، که اگر این راه را انسان صحیح به کار ببنده، یک راهنمایی به اون علت حقیقی که حق تعالی باشد، که کمال مطلق است، پیدا میکنه. لکن این درک یک محدودیت هایی رو داره. اولا درکیست در حیطه مفهوم. درک‌های مفهومی از موجوداتی که به نوعی خارج از وجود انسانند راهنمایی می‌کنند، لکن راهنمایی با واسطه می‌کنند. انسان مستقیم دیگر نمی‌تواند با اون مدلول ارتباط داشته باشد. به واسطه این دال انسان با اون مدلول، به واسطه این دلیل نسبت به اون، به هر حال مدعو، این دائی نسبت به اون مدعو، به تعبیری به هر حال حاکی محکی، ارتباط برقرار میکنه. راه خوبیه و راه لازمیه، و تا آخر هم که انسان در این عالم هست، قوای فکریش به کار میفته، در حالات عمومی ملزم است به بکار بستن این راه، و چاره ای هم نداره. لکن باید دقت داشته باشه، درک عقلانی نسبت به حق تعالی، حالا از استدلال های عقلی باشه یا استدلال های قرآنی باشه یا روایی باشد، هر نوع استدلالی که باشه باز استدلاله. مقدمه چیدن و نتیجه گرفتن، در عین اتقان و استحکامش یک نقصی داره، و اون در سطح مفهومه. و راهیابیش راهیابی اجمالی است. لذا به ما فرمودند هر چه بیشتر دقت بکنیم در این مفاهیم که از نواقص خصوصیات موجودات امکانی کمتر داشته باشه بهتره. لذا میبینیم هم در قرآن کریم بیانات مختلفی آمده است برای معرفی حق تعالی، که هر کسی در هر حدی که هست بتونه استفاده بکنه، و هم در استدلالات ائمه علیهم السلام استدلالات گوناگونی داریم، که البته در قرآن کریم استدلال بر اثبات وجود حق تعالی به فرموده علامه طباطبایی رضوان الله علیه نداریم، استدلال بر وحدانیت حق تعالی داریم. وجود حق را بدیهی معرفی کرده قرآن کریم، اف الله شک کن فاطر السماوات والارض. استدلالاتی که هست برای اثبات توحید ربوبی و الوهی است یا توحید در خالقیت. به هر حال به هر نحو که باشه اینها یک نوع استدلاله برای شناخت. هرچه این راه دقیق تر و صحیح تر باشه راهیابی صحیح تر است. لذا میبینیم که در منطق اهل بیت علیهم السلام که منطبق است دقیقا با منطق صحیح و قوی عقل و براهین دقیق عقلانی، استدلالهای خیلی ظریف و رقیقی آمده است برای معرفت به حق تعالی. یک نوع استدلال به این است که از نشانه موجود به خود موجود راه پیدا بکنیم. این استدلالات عمومیه. که در براهین عقلی نامهای مختلفی داره به لحاظ راههایی که انسان از اون راه ها میره، برهان حرکت، برهان امکان وجوب و از این قبیل براهین. یک نوع استدلالی هم هست هم در براهین عقلی هم در بیانات ائمه علیهم السلام، که البته این استدلال خیلی کمه چون خیلی ظریفه، این بیان زیاد مطرح نشده در بیانات ائمه علیهم السلام، و اون استدلال از خود موجود به خود موجود. به تعبیری گفته می شود که آفتاب آمد دلیل آفتاب. قرارم توضیح اجمالی این فرمایش حضرت بک عرفتک، تو را به تو شناختم. این بک عرفتک طبق این دستبندی اولیه که شناخت از راه استدلال است و مفاهیم است، این قسم اول هنوز تمام نشده. در بحث‌های عقلی عقلای ما خیلی تلاش کردند با مقدمات هرچه کمتر و بدیهی‌تر راه به حق تعالی پیدا بشه، که به نام برهان صدیقین بیان شده که تا به دست بزرگ فیلسوف و مفسر قرآن کریم علامه طباطبایی رضوان الله علیه که این برهان رسید، مقدمات رو خیلی کم ترش کرده، که تقریبا یک مقدمه بیشتر نداره و بنابر فرمایش ایشون که بنابر هر مسلکی چه اصالت وجودی چه اصالت ماهوی اینها این برهان قابل اقامه است. در روایات ما هم چنین استدلالی آمده که الان فقط اشاره میکنم، دقیق مضامین اون روایت در ذهنم نیست و بحث خیلی عمیقی هم میطلبه این روایت. این روایت در تحف العقول فرمایش امام صادق علیه السلام است که راوی میاد خدمت امام علیه السلام عرض میکند که آقا من از محبین شما هستم، من شما رو دوست دارم. حضرت میفهمد که تو از کدام دست از محبین من هست ما هستی؟ شخص خیال میکنه فقط محبین حضرت یه دسته بیشتر نیستن، میگه چند قسم داری محبین؟ حضرت میفهمد بله سه دسته داری. یه دسته اون کسانی که ظاهرن محبن به زبان، باطنن نه، اینا که زیاد فایده ندارن. یه دسته هم ظاهرن و هم باطنن محب ما هستن که این نعمت اعلا بالاترین درجه هست، و یک دسته باطنن محب ما هستن اما ظاهرن نه، یه مقداری در عمل و اینها سست هستن. اینها نعمت اوسط که البته برای این دو دسته وسط و اعلا حضرت اوصافی رو بیان میکنند، خیلی عجیب. برای دسته اعلا میفهمد اینها اقلون عددن، خدای متعال به واسطه ایشان بلاها رو رفع میکنه، رحمتها رو نازل میکنه، از این توصیفات عجیب. راوی سدیر است که از اصحاب تقریبا خاص امام صادق علیه السلام است، عرض بکنه که آقا تا حالا نشنیده بودیم شما محبینتون رو اینگونه معرفی کنید و خاصیت این دست بالا چیه؟ عرضتون هم که این است که اینها به اون معرفت بالایی و ایمان اعلایی از حق تعالی رسیدن. و از میکنید که آتالا نشنه بودیم یک چنین توصیفی بکنید از ایمان. حضرت میفهمند که به هر حال موقعیتش نبوده، باید ببینیم ایمان رو که میخواییم توصیف بکنیم معلوم بشه که ایمان به چه کسی منظوره. اول خدای متعال معرفی بشه تا ایمان به او هم رتبهش معلوم بشه چیه. بعد حضرت شروع میکنن به توصیف که خلاصه‌اش اینه، خلاصه‌اش ادعی خدا را غیاباً میشناسند، به صورت غایب میشناسند، عده خدای متعال را به صورت حاضر میشناسند. اون وقت به بعضی از آیات قرآن کریم استدلال میکنند که مضمون همین بحث ماست، که برادران حضرت یوسف علیه السلام به شناخت حضرت یوسف راه پیدا کردن از راه خودش، منتها پرده ها رفت کنار، حجاب بود دیگه، یوسف رو نمی شناختن، فقط یه ظاهری از یوسف رو درک می کردن، یه زیبایی ظاهری و همین. اون کمالات رو، اینکه این چه شخصیتی است، دست غیبی پشت سر اوست و همه مراحل او رو حفظش میکنه، اینا دیگه اطلاع نداشتن. باید در همه این مشکلات قرار بگیرند تا این پرده ها بره کنار. وقتی در محضر یوسف میرسن، انک لانت یوسف، آیا تو یوسفی؟ این معرفت ان حضور نه. خب کلام تا اینجا امشب بس است. خلاصه اینکه معرفت اولیه انسان ها از حق تعالی مراتبی داره، به واسطه مقدمات متعددی، هر چه مقدمه از مقدمات بدیهی تر و فراگیرتر استفاده بشود و باشد، به نتیجه سریعتر و روشنتر انسان میرسه. فرمایش امام سجاد علیه السلام به خدای متعال یه وجهش اینه که در معرفت‌های ابتدایی، خدایا من از خودم چیزی ندارم، اگر به تو هم معرفت دارم، این معرفتم هم از توست، به تو. اینم یه بابیست در بحث معرفت که در روایات ما آمده است که انسان به هر درجه از معرفت برسه، همین معرفت‌های حصولی خودش کاری نیست در معرفت، که این بحث خیلی دقیقی در علم کلام و اینها داره، فقط اشاره میکنه. انسان فقط کاری که میکنه زمینه رو میچینه. ما دروگر هستیم، وجودمون، روحیاتمون، ذهنیاتمون رو موظفیم صحیح بچینیم. اونی که نتیجه رو میدهد که از آن معرفت تعبیر میشود، دیگه نتیجه کار انسان نیست. انتم تزعونه ام نحن الزارعون، انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، لو نشاء لجعلناه حطاما فلولا تذکرون. خب این ایام الیالی ایامی است که انسان به این درک‌ها تا حدی برسه. یک دستوراتی به ما دادند که ما ضعف خودمون رو تا یه حدی درک بکنیم، لمس بکنیم. اگر انسان ضعف و فقر و نداری خودش رو درک بکنه با توجه به حق، اینجا دیگه کمتر رها میکنه ارتباط با حق تعالی را. این اصله، این رو باید ما تقویتش بکنیم. درک های مفهومی مقدمه است، هر چه هم قوی باشه، تا اون فطرت انسان شعله بر نشه به سوی حق، توجه به حق، اظهار نیاز، این درک ها و کارهای دیگه چندان تأثیر خاص خودش رو نمیذاره. لذا باید با زبان دعا و مناجات این خدا، این حالات رو از خدای متعال بخواهیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.